storia. بله میشه، چرا نشه، میشه جمع میشن، هیچ مورنی نداره، چون همین واسطه داشتی، بالاخره یک کنایه واسطه داری یا نداره، باید داخلش بشه. آره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علیه السلام علی المتعلم ان یدعب نفسه فی طلب العلم ولا یمل من تعلمه ولا یستکثر ما علم. حضرت سه تا ویژگی که واجب متعلم دارا باشه رو میفرمان. اول اینکه نفسشو خسته کنه در طلب علم. روایت داریم لا یدرک العلم و براحت الجسد. میان میپرسن میان چند ساعت تو طول روز درس بخونیم؟ میگم هر چقدر ظرفیتتون میکشه، یعنی خواب اندازه، غذای اندازه، تفریح سالم اندازه، تاش درس بخونید. حالا این بقیهش همون خوابش هم برای هر کی فرق می‌کنه، یکی با 400 تامین، یکی با 600، یکی با 800. خب حالا نوع مردم 600 بکنم براشون کافی باشه، سن بالاتر میره کمتر میشه تا خب، ولی به هر حال تنظیم کنه خوابشو که مثلا موقع مطالعه اینجوری خواب نباشه. بعضی از طلبه مثلا طول روز نمیخوابن، صبحم بیدارن، ساعت 7 و 8 و 9 شب اصلا حوصله درس خوندن ندارن. یعنی فقط جلوی کتاب بخون میشن خوابشون میبره. این فایده نداره. روایت داریم اذا نعست فنم. دارم به این مضمون که مو چرتت گرفت بخواب. یعنی خوابت میاد دیگه. چرتت گرفت بخواب. برای همین خمیازه کشیدن تو نماز مکروهه. با اینکه اختیاری نیست. حالا من خمیازه می چیکار کنم؟ نکشم؟ خب نه، یعنی میگه نذار خمیازت بیاد. چجوری نذارم؟ سرحال بیا سر نماز، نه اینکه با چرتالو و خوابالو. ان ید ابن نفسه. حالا این عقلایش علمای قدیم که خودکشی میکردن، کم میخوابیدن، کم میخوردن، کم تفریح میکردن، چه درس میخوندن. حالا حداقل معقولش اینه که خوابش رو اندازه بگیره، تفریحش رو، غذاش رو، همه اینا رو، بعد ببینید چقدر تهش در میاد. مثلا 10 ساعت مفید کسی شاید تو طول روز بخونه، تو سن شما شاید مناسب باشه. میگم دیگه با تمام احتسابات رفت و اومدن و همه چیزا، یعنی هر چی که برنامه هست، قرآن و همه چی. دومین توصیه‌ای که ازت می‌فرمان ولا یمل من تعلمه، از تعلم علم هیچ وقت خسته نشه. علتش هم اینه که اگر کسی خسته بشه معلومه روحش مریضه، بعدن خسته میشه و احتیاج به خواب داره. ولی یمل علی المتعلم، ضمیر برمیگیره متعلم، حقیقت انسان هم به نفسش، یعنی روحش در حقیقت خسته از دل نشه. بس دیگه خونیم دیگه، چه خبره دیگه؟ یه دور مثلا حالا جوار خونیم بسمونه دیگه، خسته شدیم. یه دور دو دور نخ خونیم دیگه، چه خبره؟ خسته شدیم. چرا خسته شدی؟ واقعا چرا خسته شدی؟ اونم خودش بپرسه چی شده خسته شدم؟ از این خوشم نمیاد، معلول بی علاقگیه. من برای که رفتم تو فاز سخنرانی ترسم همجوری یه جلسه نمیخوام توضیح بدم، همینقدر بسته. خدا میفرمان که از تعلم علم خسته نشه. ولی یه سکتر معلم اونقدی هم که اطلاعات داره و علم داره، فکر نکنه حالا خیلی توفیه و خیلی اطلاعات داره، بدونه که اون انقدر که سواد داره در مقابل علم واقعی و علمی که موجوده در خارج، حتی علوم جنبی مقایسه نمیشه کرد. نه اینکه مثلا یک در میلیون، نه یک در مقابل میلیارده، نه مقایسه نمیشه کرد. شما الان فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم تجربی انسانی، تمام علوم غریبه، سحر، هر چی علوم تصورتون رو تصور کنید، با تمام عمقش که طرف میره مثلا 20 سال 40 سال زحمت میکشه تو زیست در مورد اینکه مورچه، یا در مورد این مورچه تحقیق میکنه که این مورچه چی کار میکنه، کارش چی. یا یکی میره در مورد اون عنبیه چشم تحقیق میکنه، میشه فوق دکترا، بعد تو میشینه مقالات مینویسه، آخر عمرم یهو دیدی برگشت گفت ما نمیفهمیم این چیه. این همه علم روایت داریم که 27 تا علم داریم تا ظهور آقا امام زمان، که ممکنه این هفته بعد باشه، ممکنه 200 میلیون سال بعد باشه، معلوم نیست. بالاخره دو تاش کشف میشه. تخم موقع 25 تاش حضرت بیاد کش میشه. خب موقع الان من باسوادم، 4 تا کلمه ضربه خونده فکر کنم دنیا رو فتح کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت الکنایه، میفرمایند که الکنایه تو مظهر من مظاهر البلاغه، مظهری از مظاهر بلاغت. و غایت لا یصل الیها الا من لطف تبعث و صفت قریحته، مقصودیه که، هدفیه که نمیرسه به این هدف و مقصود مگر شخصی که طبعش لطیف باشه، غلیظ الکبد نباشه، خشن نباشه. و صفت قریحته، قریحه به همون معنی طبیعته، طبیعتش صاف باشه. بلا بالاخره هیچ وقت عوام خیلی، اونی که خیلی عوام، من مثلا این بازاری کنایه هیچ وقت نمیگن. دیدید بعضی هم خیلی روکن، اصلا بلد نیستن کنایه بگن. حالا بعضی عمدن روکن، بعضی نه واقعا بلد نیستن کنایه بگن. و خیلی کنایه لازمه خیلی جاها، هم روک جلو چشش میگه، اما خودش هم اون کینه میاره هزار تا. مثلا از جهت اخلاقی آدم میخواد مدارا کنه و مردم اجتماعی باشه، باید کنایه بلد باشه تو هر زبونی. به معنی کمک کنایه چیه؟ اینه که تصریح نکنین بلکنایه لازمه شو بگی که طرف منتقل بشه، همینه دیگه. حالا فقط یه بحث ادبی نیست، تو آداب اجتماعی هم همینه. کسی بخواد همیشه از تصریح استفاده کنه مطرود مردم واقع میشه. قریحش باید صاف باشه، طبعش لطیف باشه. بس سر رو فی بلاغتها انها، این بالای سر شماره یک بذارید، این یه ویژگی برای کنایه. و من اسباب بلاغت الکنایات که 5 خط بد میاد اول خط میشه شماره 2، یه 6 خط مونده به آخر صفحه، و من خواست الکنایه آخر خطه، یعنی 7 خط مونده به آخر، و من خواست الکنایه میشه شماره 3. صفحه بعدم 4-5 خط مونده به اون تمام میشه تا اثر علم المعانی، و ها هازا و من اوزه ممیزات الکنایه، و من اوزه ممیزات الکنایه شماره 4. این 4 تا، یعنی 4 تا ویژگی، 4 تا خصوصیت برای کنایه. اینجا 4 تا ویژگی برای کنایه می‌خویم. اولین ویژگی که کتاب میگه اینه که سر بلاغتش چیه؟ چیه که اینقدر کنایه رو مهمش کرده؟ یه بابی براش باز شده، یه علمی براش در حقیقت بخشی از علم در نظر گرفته، تو عرف اینقدر مهمه، چی شده؟ و سر فی بلاغتها انها فی صور کثیره تعطی کالحقیقه مصحوبتن به دلیلها، انها فی صور کثیره تعطی کالحقیقه مصحوبتن به دلیلها والقضیه و فی تیها برهانها. یعنی این کنایه در صورتهای مختلف، این فی صور کثیره بهتره که متعلق به توتیکه باشه، اعطا میکنه به تو در شکل‌های گوناگون، حقیقت و واقعیت رو به تو در شکل‌های گوناگون اعطا میکنه، یعنی نشون میده. پس کنایه واقعیتی که وجود داره، قضیه خارجیه، هر چیزی که تو دلت میخوای بگی، اون مقصودت، اون واقعیتی که وجود داره در شکل‌های گوناگون به تو ارائه میده و نشان میده، در حالی که همراه با دلیلشه. تمام متول اصلا یه وقت باب رو باز کرده این مصحوبتن به دلیل، حالا اونم عبارت بعدی رو میکنم و توضیحش بیشتر میدم. اینجا مراد حقیقت، حقیقت اصطلاحی بلاغی نیست، چون کنایه ضد حقیقته طبق قول مشهور. کنایه حقیقت نیست که، حالا مجازی یا غیر مجازی یا هرچی، حتی اگه به من کسی میگه حقیقت، این حقیقت اون حقیقت نیست، این حقیقت یعنی واقعیت، حقیقت لغوی، یعنی قضیه. نه، مقصود حقیقت نمیگن، حقیقت یعنی اون چیزی که در عالم خارجه، حالا عالم خارجی گاهی تو نفسش و مرخیه تو بیرونه، واقعیت معنی لغویش عرفیش. در حالی که به تو حقیقت و واقعیت رو ارائه میده، در حالی که همراه با دلیلشه، یعنی همراه با دلیلش به تو ارائه میده. حالا تو بذارش میدیم، ولی قضیت عطف به حقیقته، ارائه میده به تو قضیه رو و اینم جریان رو، اون جریان و اون قضیه حکم، اون چیزی که تو دلته، اون چیزی که میخوای بگی، قضیه رو باز به تو ارائه میده و نشان میدهد در حالی که و فی تیه ها برهانه، واب حالی هست، در ضمنش برهانشه، تیه ضمن، در ضمنش برهانش وجود داره. خب ببینید تمام کنایات مگر این طور نیست که از میگن ذکر لازم و ارادت ذکر البته اختلافه، ذکر ملزوم و ارادت لازمه یا ذکر لازم و ارادت ملزومه. عرض به خدمت که چون رابطه تلازم باید بین این دوتا وجود داشته باشه، یعنی شما وقتی اون چیزی که در عبارت اومده، البته دقت کنید چون لازم تو منطق خوندید دیگه، لازم میتونه اعم باشه، لذا اگر قائل بشیم که لازم اعمه میشه ذکر لازم و اراده ملزوم یا ذکر ملزوم و اراده لازم، یعنی لازم رو میگیم ملزوم رو اراده میکنیم یا ملزوم رو میگیم لازم رو اراده میکنیم؟ ملزوم رو میگیم لازم اراده میکنیم؟ ملزوم اخصه، لازم اعمه، از اخص به اعم میشه رسید؟ میگن لا یدل الاعم علی الاخص یا لا یدل الاخص علی الاعم، اعم بر اخص دلالت نمی کنه. مثلا شما میگید که جسم متحرک حساس، این دلالت نمی کنه که انسان باشه، ممکنه حیوان باشه، پس اعم بر اخص دلالت نمی کنه و ما میخواییم از کنایه برسیم به اون معنا، پس باید اعم نباشه. خب و بین لازم و ملزوم چی اعمه؟ لازم، پس میشه این باید ملزوم باشه، ذکر الملزوم و ارادت اللازم. لذا سکاکی داره ذکر رو لازم و ارادت ملزم که خطی بهش اشکال میکنه تو متول، یه صفحش مربوط به همه میشه. پس کنایه رو گفتن ذکر رو ملزوم و ارادت رو لازم، ملزوم رو ذکر کنی، لازم پی به لازم ببری. پس این انتقالی که وجود داره از ملزوم به لازم رابطه علیت، دلیلیت به اصطلاحی که قبلا عرض کردیم، رابطه دلیلیته. یعنی ما ذهن ما وقتی ملزوم رو میشنوه از ملزوم پی میبره به لازم و این پی بردن خودش یک نحوه در حقیقت دلیله. میگه آقا جون اینجا دوده، اینجا میگه مثلا اینجا آتیشه، چون آتیشه طرف میفهمه که پس اینجا دوده، این بنده خدا میخواد به طرف بگه که اینجا دوده. دو جور میتونه تعبیر کنه، یه بار بیاد بگه که اینجا دوده، خب این میشه صریح دیگه، همون چیزی که میخواسته بگه رو صریح گفته. یه بار با کنایه میگه، میگه اینجا آتیشه. حالا یه مثال منطقی دارم میزنم، اینجا آتیشه، اینجا آتیشه، طرف میفهمه که پس اینجا دوده، چون وقت جایی که آتیش باشه، حالا جدا از این بخاری چیز جدید که البته منم دود دارم، ولی بخاری اومده بدون دود کشو اینا، من برای خودشون بالاخره چیزش دود داره دیگه، نمیدونم دودش کجا میره، ولی بالاخره این بخاری دیواری هست، دودکش نداره، ولی قدیما بالاخره آتیش که بیرون روشن میکنه قطعا دودی داره. عرض به خدمت که شما میگه اینجا آتیشه، یعنی اینجا دوده. خب الان فرق این دو تا جمله چیه؟ یه فرقش همون سرعتی کنایته، فرقش یه فرقش اینه که شما تو وقتی میگی اینجا دود هست، خب مستقیم خود چی رو گفتی؟ یه ادعایی کردی، یه ادعایی کردی، دلیلی نگفتی براش، فقط گفتی اینجا دوده. طرف برمیگرده میگه به چه دلیل؟ بعد دوباره باید برگردی میگه اینجا، چون اینجا آتیشه. و همین ممکنه داره، حالا چرا اینجا آتیشه؟ اونا رو کار ندارین دیگه، طرف فرض کنید همینجا قبول میکنه یا تا همین حد کفایت میکنه، میگه اینجا دوده، بعد میگه به چه دلیل اینجا آتیشه، دو تا کلام باید بیاری. اما تو جمله دوم وقتی میگه اینجا آتیشه، طرف هم میفهمه اینجا دوده، هم میفهمه که چرا اینجا دوده، چون آتیشه. پس چیکار، چی شد تو کنایه؟ کنایه علت و معلول و مدعا و دلیل با یک عبارت ذکر میشه، لذا هم بلیغتره، بلاغتش بیشتره، هم موجزتره. شما اگه جمله اولو بخوای به صورت کنایه در بیاری اینجوری در میشه، در میاد که مثلا میگه اینجا دود است، چون در اینجا آتش است. دو تا جمله شد، اتناب شد، ولی میای یک کارش میکنی، چون ملزوم و لازمه، ذهن میره خودش، وقتی میگه اینجا آتش است، قرینه هم داره دیگه، قرینه هم داره که میخوای بگی اینجا دود است، ما گفتیم تو کنار قرینه میخوایم، اینجا آتش است یعنی اینجا دود است، اینو میفهمی، هم میفهمی اینجا دوده، هم میفهمی اینجا آتشه، هم میفهمی که چرا اینجا دوده، یعنی علت اون مدعا و مقصود اصلیت هم میفهمی. لذا همه بلاغا تو متبل عبارتش صفحه 414 عبارتش اینه که میگه که اطبق ال... این عبارت خود خطیبه، اطبق البلاغا، همه بلاغا اجماع دارن الا ان المجاز و الکنایت ابلغ من الحقیقه و تصریح، چرا؟ لان الانتقال فیهما هم در مجاز هم در کنایه من الملزوم الى اللازم فهوه که ده و شیعه ببینه. و تفسیر زنه میگه که تو کنایه خیلی ربونه، تو مجاز توضیح میخواد، حالا ما بحثمون تو مجاز نیست، میگه همه بلاغا گفتن که الکنایه تو ابلغ من التصریح، خب چرا؟ چون انتقال از ملزوم به لازمه، فهوه که ده و شیعه ببینه، انگار یک چیزی رو همراه با دلیلش بیان کردی. چرا میگه کدع و شیء ببینه؟ چون با یه عبارت بیان شده، معمولا مرسومه که تو منطق، اونی که منطق مظفر پارسال هی میخوندید میگفت این مدعا این دلیل، اینا با هم دو تا جمله میخواد، ولی اینجا با یه جمله، یعنی با یه تیر دو نشان زدی. این مهم، یعنی این صفحه و یه صفحه و نیم نکتهش همینجاست، بعدش هم نخوندید نخوندید، فقط این لازم بود خونده بشه که بدونید که مصحوبتن به دلیله ها، یا میگه و فی تیه ها برهانه ها، یعنی چی؟ یعنی یک جا میده. حالا مثال های خود کنار رو بزنیم، کثیر و رماد، شما یه موقع میگه آقا کریمه، میگه آقا به چه دلیل؟ میگه چون مگه نمیبینی خونش، حالا شما همه اون وسایلتو میتونید کنار قرار بدید، مگه نمیبینی خونه زیاد مهمون میاد، مگه نمیبینی مثلا زیاد قضا میپذیم، مگه نمیبینی خاکستر خونش زیاده؟ خب حالا شما به جای اون جمله کریمه که مجبور باشی دوباره بیایی عدلشو بگی، میگه آقا زیدون کثیر و رماد، زیدون مزیا، مثلا زیدون کسی که خونش زیاد مهمون میاد، یا اینجوری، این میای اون دلیلشو میگی. یا مثال های دیگه که وجود داره، دلیل اصطلاحی، استدلال، آره همون دلیل اصطلاحی، علت نه، دلیل یعنی علت، دلیل لمی انی دیگه. علت، این علت همون علت، آقای فتوی یه حرف قشنگ اینجا داده بود، گفتون علت العلم، ما یه علت نسبه داریم تو خارج، یه علت العلم، کسی هم تعبیر به علت کنه هیچ مشکل نداره، لازم یه بار تعبیر میکنه به دلیل ها، یه بار به برهان ها، این همون دلیل اصطلاحیه، یعنی پی بردن ذهن از یک چیز به چیز دیگه، لا ملازمه وقت بینشون باشه. که قول البحتری فی المدیح، مدیح یعنی ما یمده و به، یعنی در حقیقت همون شعری که، فی المدیح یعنی شعری که به واسطه اون مدح میشه، میگه یغضون فضل اللحظ من حیث ما بدا لهم عن مهیب فی الصدور محببی. من سر این کلمه مهیب، آقای فتوی میفرمودن که این فسدور متعلق به مهیبه، من سر کلاس بلند شدم اشکال کردم، گفتم که این فسدور من نمیفهمم چجوری متعلق، مهیب اسم ذاته، نمیتونه متعلق واقع بشه، ولو مشتقه، ولی این آقای مهیب که تو صدور نیست، هیبتش تو صدوره، میگه مهیب فسدور یعنی شخصی که هیبت داره در قلبها. آقای فتوی میفرمودن این فسدور متعلق به مهیبه، من میگفتم آخه اگه متعلق به مهیب باشه، این مهیب شخص دیگه، یعنی شخصی که با هیبت، اون موقع باید این شخص با هیبت بره تو سینه، در حالی که هیبتش تو سینه شه. نه قطعا اینجا مهیب چیده، یا ممدوحه، همون کسی که هیبت داره، چون محبب هم بدن میاد، میشه حالا انو تعلیلیه گرفت و چیز، ولی این ان چون متعلق به یه غزنه، حالا من نمیکنم شعره. خلاصه من اصرار داشتم سر کلاس مینیویل نمیکرم آقای فتوی رو، یادم اون موقع، بعدش خندم گرفت دیگه، بعد اونا که فهمیدیم دیگه بابا جار و مجرورها و ظروف که متعلق به مشتق میشن و همون معنی حدثیشون مشتق میشن، یعنی وقتی میگن مهیب فسدوره، یعنی همون هیبتش در صدوره، تعلقش هم به واسطه معنی حدثیه. اون موقع خیلی اصرار داشتم، گفتم نه اشتباه، قابل توجه بعضی ها شکم کنم، بعضی ها زیاد به چی اشکال دارن اینا. عرض به خدمت، اینو من، این همون شعریه که دیروزم گفتم رفتم بودم تو کتاب فروشی دیوان بختوری رو، بخاطر همین شعره دیدم، که این نمیدونم اون موقع چی تو ذهن من بود، محببون میخوندم چی میخوندم، رفتم دیوانش رو نگاه کردم، دیدم این یه قصیده یه تو صفحه 88 دیوانش که با بای مکسوره ختم میشه، یعنی همشون آخرش به 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 اینجوریه. بذار این عبارت رو اینجوری خون: لهم ان مهیب فسدور محببی. حالا معنیش توضیح میخواد. توضیحش اینه که نگاه کردن سه مدله حداقل. یه مدل اینه که زل بزنی به طرف، قشنگ زل بزنی به طرف خیره بشه. یه مدلش اینه که عادی نگاش کنی. هزار مدل نگاه کردن داریم، حالا سه مدلشو میگیم. اینو عادی نگاش کنی. یه مدلش هم اینه که با گوشه چشم نگاه کنی. مثلا فاطمه از منو با گوشه چشم میبینه. به قول شاعر میگه: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن. اینجا بحثش تو گوشه چشمه. حالا خود همین گوشه چشم دو نحوه میشه به گوشه چشم نگاه کرد. یه موقع با گوشه چشم میخوای به یه نفر نگاه کنی، مراقب حالاتش باشی. چی بگم، مجردید دیگه بابا. مثلا حالا شما که نه، مثلا آدمای بد مثلا تو خیابون میرن دو نوع گوشه چشم نگاه میکنن. این عروسه هورلینه که تو مثلا خیابون راه میرن، یه موقع طرف با گوشه چشم فقط نگاه میکنه ببینه زشت زیباه چجوریه. این بهش میگن گوشه چشم، حالا اسمشو بذاریم گوشه چشم مثلا لحظه‌ای، نگاه اول. این نگاه اول این نگاه اولا چیزه که حرام نیست، که یکی کنار دوستش وایساده بود اینجوری چیزی طرف میگفت فلانی، گفت فلان کن، فلانی گفت فلان کن، تو چیکار میگفت نگاه اول میکنم، زور زده به نامرم پلکم نمیزد. این اسمش گذاشته بود نگاه اول. نه طرف خب با گوشه چشم، البته اینه که گفتن مزاح بوده، با گوشه چشم عمدی کسی نگاه کنه بازم حرامه، نگاه اینکه چشش بیفته. ولی حالا یه موقع با گوشه چشم لحظه ای انسان نگاه میکنه، ما اسمش میبریم نگاه اول. یه موقع با گوشه چشم استدامه نگاه کنه، چون روش نمیشه. اخوان من اینکه لحظه نگاه کردی، نه طرف مثل این که لا اله الا الله. آخه میگن دو نفر با هم بودن میرفتن، یه نفر وقتی قیافه اونه زنه که قیافه قشنگ داشت میدید، میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد. بعد وقتی اونایی که میدید قیافه شون زشت میگفت استغفر الله ربی و توبه. بعدش عرضم به خدمت که بعد یه روز داشت با دوستش یه روزی میرفت، دوستش بهش برگش گفت نگاه کن نگاه کن، لا اله الا الله دارم رد میشم، لا اله الا الله علم شد و برامونه دیگه. عرض به خدمت، حالا بعد اینکه با گوشه چشم طرف نگاه کرد لحظه ای، بعد دید نه خانم زیباست و اینا، اینه ادامه میده. ادامه فضل لحظه اینو بهش میگم. یعنی من چقدر تو خونه فکر میده چجور بگم من، چون اولا هم شعر میخواستم نمیفهمید چیم داریم اصلا تو یعنی میخوام ترجمه کنم چی نمیفهمید، با توضیح بدم تا بفهمید. این دومی که نگاه گوشه چشم ادامه داره رو میگن فضل لح، یعنی اضافه با گوشه نگاه کردن. لحظ تو کلام عرب یعنی با گوشه چشم نگاه کردن، فضل فضل یعنی اضافه دیگه، فضل لح یعنی ادامهش، یعنی زیادش، بیشتر از یه لحظه. مثلا غزم که بله، حالا خود غز به معنی بستن چشم نیست. تو قرآن اومده که قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، یعنی اینکه چشا پایین باشه نه بسته باشه. من میخوام به دیوار به ماشین از دنیا میره، چشا پایین باشه، یعنی صحنه در حد سایه که مثلا چشا پایین باشه. عرض به خدمت اینجوری که این دل مطلب اینجا دیاده بس یغضون. عرض به خدمت پس یغضون فضل الله یعنی این آقایون یه عده یغضون ادامه گوشه چشم نگاه کردن نشان را منصرف می کنن و فرو می کشانن. چجور ترجمه کنم دیگه، اینجور باید ترجمه کنم. خلاصه اون توضیح که از خارجه هم، یعنی با گوشه چشم اگه نگاه میکنن لحظه ای نگاه میکنن ولی نمیتونن ادامه بدن. به این چه مبالغه کرده، میگه حتی با گوشه چشم هم نمیتونن ادامه بدن نگاه کردنشونه. یه لحظه میتونن نگاه کنن ولی دیگه نمیتونن ادامه بدن، اینجوری با گوشه چشم استدامه داشته باشن، چه برسه به این که نگاه عادی کنن و چه برسه به این که خیره بشن. حالا من حیث ما بدا لهم، از آن جایی که بدا ضمیرش برمیگرده به ممدوح، اون شخصی که داره معنی نمیدونم کیه، اون شخصی که داره مد میشه، از آنجایی که بد و آشکار شده برای آنها، یعنی هر وقت تو مجلس میاد، این در حقیقت تأکیده، خب یعنی حضور داشته باشه دیگه، موقعی که اون ممدوح حضور داشته باشه مثلا میاد تو مجلس، اینا یه لحظه بیشتر با گوشه چشم نگاه نمی کنن و اون مازاد نگاه گوشه چشمشان را دور می کنند از چی؟ از مهیب فی الصدور محببی، از یه شخصی که در قلب ها و سینه ها هیبت داره، این همون ممدوحه باز. یعنی این ان متعلق به یغزونه، یعنی کف میکنن، باز میدارن امتداد نگاه کردنشان رو از اون کسی که هیبت داره در قلب ها، یعنی شخص با هیبت، یعنی هیبتش انقدر زیاده که نمیشه بهش نگاه کرد، نمیشه با گوشه چشم، یک گوشه چشم سری میشه نگاه کرد، نمیشه عادی بهش نگاه کرد، نمیشه بهش ذل زد، نمیشه با گوشه چشم استدامتا نگاه کرد. ان مهیب فی الصدور محببی، اگر گفتید چه صنعتیه 10,000 تومان همینجا جایزه میده. محببی، این کلمه اومدنش اینجا یکی از صنایع علم معانی. بله، اگه محببی نمی اومد، یعنی این اومدنش یه صنعت بلاغه، اسمشو بگید، نگاه نکن، یکم فکر کن، ایغال نبود، ایغال بر مبالغه کس چیز می اومد، اون مثلا بین سخن لطعت هم بر مبالغه می اومد. احتراز، توضیحشو الان کشف المراد آوردم، فقط این صنعت احتراز رو اینجا توضیح بده. صنعت احتراز یه حدیث میخوام بخونم، توضیحش اینه. پول ندارم، اون یه چیز رو فندلتون خواهش بدیم. پولم کجا بودیم؟ نه، دوتاشو درست گفت، هم اصلشو فهمید چیه، هم اسمشو گفت. تخصیص با نمیده آیه؟ نه، این خدمت شما. نه، خودش هنر میخواد این کس بگه. عرض به خدمت که ببینید، حالا اصل رو گفتید قبول کرد، میشه یکم توضیح بده چجوری احترازه؟ مثلا اگه نمیمد چی میشد؟ درسته، محببی صفت مهیب. یعنی انقدر آدم پخمیه مثل عمر، انقدر آدم بدقلقیه، هیبت بی خودی داره. ببینید اینجاست، این آدرس رو بدید، کشف المراد با تاشه های صبحانی، الان تو بازار بخواید بخرید همینه، این چاپ همینه. این عرض به خدمت که صفحه 222 3-2 میگه معاویه برگشت به قیس ابن سعد گفتش که رحم الله ابا حسن فلقد کان حشم بشن ذا فکاهه. معاویه به قیس ابن سعد گفت که خدا ابوالحسن، یعنی حضرت علی علیه السلام، رحمت کنه. فلقد کان حشم بشن ذا فکاهه، خیلی انسان گشاده رو، در حقیقت بشاش و شوخ و بامزاهی بود، حضرت خیلی شوخی میکردن اینا، یعنی گرفته و ابو سنگم تریره نبود. فقال قیس، خیلی جالبه، قیس برگشت گفت، این ام نوشته ولی نسخه ابن ابوالحدید من دیده بودم قبلا، امان اما ظاهرم باشه، اما والله لقد کان مع تلک الفکاهه و طلاقه احیب من دی لبدتین قد مسه و توا. خیلی عجیب گفته، گفته قسم به خدا که با همین بشاشت و شوخ بودن و در حقیقت گشاده رو بودن، درست اینا بوده، ولی معذالک احیب هیبتش از زی لبده، لبده همون کوپالو میگن که دو طرف شیر وجود داره، کل دور دگردنشو گرفته، هم یه به اعتبار این طرف تسمیه بسته، یکم به اعتبار این طرف، زی لبده کنایه، کنایه از همون شیر، از شیری که از شیر هیبتش بیشتر بود کدوم شیر؟ شیر سیر یا شیر گرسنه؟ قد مسته تو شیر گرسنه. شیر سیر خیلی هیبت نداره. اونجوری نشسته اونجا دندونش داره تمیز میکنه، طرفم قشنگ با لذت بهش نگاه میکنه. ولی خدا نکنه مثلا گیر شیر گرسنه بیفته، یا حمله میکنه اون هیبتی که داره خیلی عصبانی میخواد یه چیزی کمیشو سیر کنه. میگه این هیبتش از هیبت شیری که گرسنگی بهش آرز شده بود بیشتر بود. بعد این جملهش معنی نظر میگه تلک هیبت و تقوا لیس کما یهاب و کتقام الشام. میگه معاویه این هیبتی که حضرت داشت هیبت تقوا بود، مثل هیبت تو نبود که این اراذل و اوباش شام از تو میترسن. خیلی جالبه، میگه لیس کتقام به معنی اراذل و اوباشه. میگه هی تلکه هیبت و تقوا لیس کما یهاب و کتقام الشام. تو هم هیبت داری پیش مردم، ولی هیبت تو اراذل و اوباش از تو میترسن. اون جریاناتی که در اون اصحاب امام علی علیه السلام با معاویه داشتن اصلا نمیترسن ازش. پس دو جور هیبت داریم، یه هیبت تقوا و هیبتی که علاوه بر این که اون شی مهیبه محببه، یعنی تو دل اینا جا داره. اما یه هیبت هم داریم مثل عمر رو که میگن عمر اینا زن باردار رو صدا کرده بوده همونجا بیچاره سخت کرده بوده اگر تر، یعنی انقدر این فضدن غلیظ القلب چیز بوده که نه به خاطر زشتیش، یه آدم عجیب دیگه. حالا چی بگیم دیگه، هرچی بگیم کنم. این محبت احترازه. یعنی چی؟ یعنی اگه نمی اومد میگفت آقا این هیبت چه هیبت، چه مدحیه تو داری میکنی؟ میگه آقا خیلی هیبت داره. میگه این که هنر نیست که آدمای بدن هیبت دارن. میگه هیبتیه که محببه، یعنی این که خیلی اوجشه، یعنی با این که دوستش داره این هیبتو داره. این آدرس رو بدید قشنگ میشه شرح این. و خدا خدا میگه من اینو پیداش کنم، چون اینو خونده بودیم قبلا، من کجا اینو بگردمش. فانه كان عن اكبار الناس للممدوح وهيبتهم اياه بغض الابصار الذي هو في الحقيقه برهان على الهيبه والاجلال. کنایه آورده شاعر از اعظام و بزرگ شمردن مردم بر ممدوح را، و اینکه مردم از این ممدوح در هیبتن به حساب میبرن ازش، کنایه آورده به چی؟ بغض الابصار الذي هو في الحقيقه برهان على الهيبه والاجلال. یعنی در حقیقت به جای این که بگه آقا هیبت داره، گفته مردم با گوشه چشم به سختی میتونن بهش نگاه کنن. خب اینو شما به کسی بگید چی میفهمه؟ یعنی هیبت داره دیگه، و دلیلش هم گفتید. به خاطر این که میگه آقا کجا میگه هیبت دارن؟ میگه مگه نه مردم نمیتونن بهش نگاه کنن؟ دلیلش. و تظهر هذه الخاصه جلیتا فی الکنایات عن الصفه و النسبه. میگه این خصوصیت کنایه تو هم همه کنایات هست، هم کنایه از موصوف، هم کنایه از نسبت، هم کنایه از صفت. ولی تو کنایه از صفت و نسبت خیلی قوی تره. خودتون فکر کنید میفهمید چرا. کنایه از موصوف فقط این صفتی اومده بگم مثلا اهل مصر فلان جا فلان جا، این خیلی لطفی نداره. ولی کنایه از مثلا میگه آقا ابناء النیل کیان مصریا، دلیلش هم گفته دیگه، میگه چون ابناء النیل هست، ولی لطافت آنچنانی نداره. ولی تو کنایه از صفت و نسبت قشنگ تره. تموم شد. دو، و من اسباب بلاغت الکنایات انها تبع لک المعانی فی صورت المحسوسات. از نتایج و اسباب بلاغت کنایات اینه که قرار میدهد برای تو معانی رو در شکل محسوسات. بلا شک ان هذه خاصه الفنون. فنون حمالی رو نمیگم فن، حمالی فن نیست، گرچه خب الان هم واقعا هر کس بلد نیست حمالی کنه. اونایی که بلد نیستن حمالی کنن ها زودی کمرشون در میگیره، اما حمالی واقعی بلدن چجوری بار بلند کنن. حالا هر چیزی که احتیاج به استاد میخواد، احتیاج به تمرین میخواد، احتیاج به مثلا یه اسلوب خاصی، روش خاصی میخواد، میشه فن. چیز عادی مثلا کار عادی فن نمیخواد، جاروگری مثلا فن نمیخواد، بالاخره کار شریفه ولی فن نمیخواد، فن نیست. میگه این که بیاد یه نفر معانی رو در شکل محسوسات قرار بده از جمله ویژگی های فنونه. این فنون معنی لغویش یعنی همین که گفتم فن ها اینجوری هست. فان المصور اذا رسم لك صورت للعمل اولیه بحرکه و جعلک ترا ما کنت تعجز عن التعبیر عنه واضحا ملموسا. مصور اون شخصی که به تصویر میکشه، زمانی که برای تو یک شکلی رو برای امید یا ناامیدی به تصویر بکشه، به حرکه یعنی حیرک، متحیر میکنه تو رو، مدهوش میکنه تو رو و قرار میده تو رو ببینی. چی رو ببینی؟ ما کنت واضح ملموس ببینی. ما مفعول اول، واضح مفعول دوم، ترا انها ضمیرش به ما برمیگرده، یعنی قرار میده تو رو که ببینی آن چرا که از تعبیر از آن عاجز هستی واضح و ملموس. دیدید بعضی دو نفر نشستن ما هم حرف میزنن، یکی از امید میخواد بگه، طرفی تشبیه میکنه امیدو در قالب محسوس قرارش میده، طرف میگه دمت گرم همینو مخواستم بگم. گاهی انسان نمیتونه تعبیرش کنه چون معنویه، محسوسش که میکنه طرف اون چیزی رو که نمیتونه ازش تعبیر بیاره قشنگ واضح و ملموس میشه. سه تا مثال میزنه و مثل کثیر رماد فل کنایت عن الکرم یک، و رسول الشر فل کنایت عن المزاح دو، و قول البحتری اب ما رأیت المجد القار اهله فی آل طلحة ثم لم یتحولی فل کنایت عن نسبت الشرف الى آل طلحة سه، کل اولائک خبر اون مثله. این سه تا کل اولائک یبرز لک المعانی فی صورت تشاهدها و ترتاح نفسک الی، همه اینا معانی رو در یک صورتی که تو مشاهدشون میکنی و نفس تو در حقیقت ارتیاح و نشاط پیدا میکنه به سمت اون، اینا رو برای تو همچین قالبی ابراز میکنند. کسی رو رماد که مشخصه، اون شعر بحتوری هم که جلسه قبل معنیش کردیم، میمونی رسول و شرف الکنتن المزا، اینا میان بعضی هستن خیلی مزاحگان، آدم ازشون میترسه، میان توی جمعی هی شوخی با آدم میکنم، یه هیبتی داره، جلالی داره، یه شوخی میکنم خوشش نمیاد مثلا. اینو میان وقتی اون آدم خیلی شوخ میاد، میان به رسول شر رو من، یعنی فرستاده شر، یعنی شر میاد دیگه، با اینکه شر بودنش به همین مزاح شوخی کردنش، ولی میگه اومد باز الان دست از سر خود نمیداره بیاد تیکه میندازه مثلا شوخی میکنه. نمونهش مرحوم مدرس بوده که خیلی شوخی میکرده، تا انقدر شوخی میکرده که وقتی پیش آقای خویی میرفته، آقای خویی دستشو به ریشش میگرفته، میگفته مدرس چون با من یکی شوخی نکن، من یه مرجع تحمیلم آبرو دارم. یه شوخی زننده میکرده نمیشد جمع جورش کرد. آقای خویی التماس میکنه برای مدرس، میگه شوخی نکن با من. بعد الان رسول شر میشه مثلا، شر عرفی. خب تموم شد، دو تموم شد. و من خواست الکنایه سومیش، انها تمکنو که من انتشفیه غلتک من خصمک من غیر ان تجعل له الیک سبیلا و دون ان تختش وجه الادب و حاضرنو یسمو به تعریف. این خیلی مهمه، اینم مهمه. میگه یکی از ویژگی های کنایه اینه که شما رو تمکنو که، در حقیقت شما رو قادر بر این میکنه که تشفیه غلتک، غل اون حرارت درون شما رو میگه. مثلا از یه نفر بعدتون میاد، هی خیلی نفرت دارید، میخواد یه جوری سرش خالی کنید، یه موقع رک میرید جلوش یه حرف میزنید، یه موقع با کنایه میگید که همون میشه تعریض. غلته که اون حرارت درون تو میخوای شفا بدی از خصم خودت، از دشمن خودت. من غیر اینش مهمه، من غیر ان تجعل له الیک سبیلا و دون ان تختش وجه الادب، بدون اینکه هیچ راهی بر اون بذاری. فردا بگه به من میگی مسلمان نیستی، من کی گفتم تو مسلمان نیستی؟ من گفتم المسلم من سلم المسلم من لسانه و یده، من کاری با تو نداشتم، راحت میتونه زیرش. دون ان تختش وجه الادب، و بدون اینکه از حالت ادب خارج بشی. خودش یه استعاره است، ادب رو تشبیه کرده به یه چیزی که صورت داره، این مثلا صورت ادب رو بخوای خدشش بزنی، یعنی اینکه از ادب خارج بشی. نه خدشه، خدشه یعنی این چنگول، اون یعنی کندش، این خدش الوجهه یعنی اون خدشه دیگه، چی میگم فارس. و هازنو یسما به تعریض، و مثاله قول المتنبی فی قصیده یمده بها کافورا و یعرض به سیف الدوله. کافور اسم شخصی بوده ها، فکر نکنید کافور همون کافوری که ما میگیم اونو داره مد میکنه، کافور اسم شخصی بوده، سیاه پوست هم بوده ظاهرا، چون کافور سفید میشه و چسمش به علاقه تضاده، مثل طرف نهان زلفلی مو تو کلش یا اونایی که ترکی بلدن مثلا میگن بوی آقا، بوی آقا یعنی آقای بزرگ، قدش کوتاه. حالا و یعرض به سیف دولت، میگه فلو کان ما بی، من عرض به خدمت که عبارات بعدی رو نمیخونم، اون 5 6 خط رو خودتون میتونید بخونید، شعر رو میخونم معنا میکنم، وقتی معنا کردم شعر رو عبارات بعدی خود به خود معلوم میشه قشنگ، دیگه تطبیق نمیدم اون 5 6 خط رو. شعر رو فقط با دقت گوش بدید. میگه فلو کان ما بی من حبیب مقنعی عذرت ولکن من حبیب معممی رما و تقا رمی و من دون من تقا هبن کاسرون کفی و قوسی و اسخمی اذا سا فعل المرء ساعت دنونه و فدق ما یعتادو من توهمی. خدایش این متنبی استاد شعر دیگه، شعرش خیلی قشنگه. میگه که اگر بود آنچه که غدر شده به من، این بی متعلق به قدره محذوفه، قدرم به معنی ترک و بیوفاییه، اگر بود آنچه که بیوفایی شده به من، ترجمهش اینجوری میشه، قدره رو محذوف بگیرید، اگر بود آنچه که بیوفایی شده به من از یک دوستی که مقنعه داره، کی مقنعه داره؟ کی مقنعه میپوشه؟ زن دیگه، زن، حبیب مقنعه این زن. عذر تو، اگر اون بیوفایی که به من رسید از ناحیه یک دوست مقنعه دار، حجاب دار، مقنعه حالا نه مقنعه یه چیزی که قدیمون میداختن رو سر، سرش نبوشنن، مقنعه دار بود، عذر تو عذرشو قبول میکردم. یعنی اگر یه زن به من کلک میزد، میومد معذرت میخواست، عذرشو قبول میکردم. چرا؟ چون ذاتی زنه، زن اصلا کلن هیلگره، کارشه یه عقرب بیاد آدم نیش بزنه، میگه اون عقربه، ولی یه چیزی که نیش نمیزنه مورچه بیاد آدم مثلا گاز بگیره، میگه فلان فلان شد. ولیکن من حبیب معممی، ولی چیکار کنم که این هیلگری و این بیوفایی از ناحیه کی بوده؟ یک دوستی که عمامه داره. کی عمامه داره؟ قدیما عربا همه عمامه داشتن، مرد، مراد سیف الدوله است. یعنی حبیب معممی یعنی مرد، مراد سیف الدوله است. حالا فردا سیف الدوله بیاد یخشو بگیره، میگه من کی اسم از تو بردم، شاهد تو همین چه سان. رما، رما یعنی پر کرد. چی پر کرد؟ تیر حیله ها و نیرنگ ها و بدی هایش را به سمت من پر کرد سیف الدوله. و تقا رمی، تازه رفت پشت سپر و عرض به خدمت که پشت سپر قایم شد و از تیرهایی که من بهش میزنم استتار کرد و نداشید. یعنی هم تیر رو میزنه هم میره پشت سپر که تیر من بهش نخوره، در حالی که این بیچاره نمیدونه که. و من دون متقا، حالا دونو من به معنی ورا گرفتم، حاجی فتی میگفت به معنی غیره، حالا اونو حالا من با برا معنا میکنم، اونی که آیه فتی هم گفت معنا میده، حالا دو احتماله. و من دون متقا یعنی من برا متقا، پشت اون سپر، دقت کنید معنی این سپر پیش به طرف خودم گرفتم، پشتش کدوم ور میشه؟ دو تا پشت داره، از طرف شما نگاه میکنید پشتش طرف خودم میشه، ولی از این طرف نگاه کنید پشتش این ور میشه، این مرادش این وره، یعنی به طرف خودشه. میگه از پشت این سپر یعنی به طرف من، هون کاسرون کفی و قوسی و اسخمی، یک هوا و علاقه من به این حبیب معمم سیف الدوله دارم که موقعی که میخوام تیر بندازم میزنه دستمو کفمو میشکونه، میزنه کمانمو میشکونه، میزنه تیرامو میشکونه. خب وقتی کسی دست و کف و تیر و کمانش بشکنه چی میشه؟ نمیتونه تیر اندازه کنه دیگه. میگه این بیچاره اینقدر داره به من تیر میندازه، به من بدی میکنه، نمیدونه من عاشقشم. مثل برای معشوقتون که شما را به شما بدی میکنه ولی شما دوستش دارید بخونید، شاید که توضیح بدید. اذا ساء فعل المرء ساعت ظنونه، زمانی که بعد میاد میگه میدونی چرا اینجوری آدم بی تربیت بی وفا اینجوری داره با من میکنه، میگه معلومه آدم کاراش که بد باشه گمانای بد میبره، آدم بدکار کارش بد باشه گمانهای بد میبره. و صدق ما یعتادوه من توهمی، هر توهمی که بشه میان میان به فلانی میان آقا فلانی پشت سرت بد گفته، زودی قبول میکنه. صدق تصدیق میکنه آنچه که عادت کرده به او، که از توهم باشه. مراد همینه که میام پیشش میگم مثلا فلانی بده و اینا، زودی عادت میکنه، چون خودش بده، هر بدی بهش میام میگن زودی قبول میکنه. ولی بیام میگم فلانی این آدم خوبه، اوه بابا خوب کجا بود؟ این معنی شعر کنایش هم گفتیم. ببین فردا سیف الدوله یخشو بگیره میگه حبیب محمد، میگفتیم چرا ربطی به تو داره؟ ولی خب تیکه داره میده دیگه، این داره فرار میکنه. 5-6 خط خودتون بخونید، این چیزی نداره. چهارمین ویژگی هم که ایشون نقل میکنه، نمیخونم از خارج میگم، میگه از اوزه خاصیت های کنایه اینی که حسنش همینه که گاهی یه چیز تلفظ کردن بهش بده، به جاش کنایه میگی. و راودت قلتی هو فی بیتها، صریحشو بخوای بگه خیلی زشته، خب صریحشو حتی ترجمه هم بخوایم بکنیم باز با عبارت کنایه رو ترجمه کنیم، ولی و راوده تلتی و بیتها، برید معنیش رو تو لغت نگاه کنی که راوده به چه معناست، خیلی قشنگ. راوده تلتی و بیتها یعنی هی رفت آمد کرد، هی برو بیا کرد، کنایه از این که خواست اونجوری بشه. خب عرض به خدمت مثلا خیلی قشنگ تره این یک. یا مثلا همین بحث یه بارم عرض کردم، بحث عمل زناشویی، قرآن انواع اقسام تعبیرات داره که همش کنایه است. اینا مدرکشو میدم، برید مفردات راغب نگاه کنید، ماده نکاح. ایشون میگه اصلا تو قرآن ما هیچ واژه صریح نداریم برای عمل نکاح. نکاح هم از یه چیز دیگه گرفته شده، تناکح الجبلان، همه اینا کنایه است. حالا درست الان انقدر استعمال شده که میفهمیم. ایشون میگه مثلا این نخبت به معنی تکبر، میگه عرب انقدر متکبر بوده، عرب جاهلی، که زن نمیگفته، میگفته بیزه تخم مرغ. جدی از زن تعبیر به تخمور میورده، میگفته شاد گوستن. میگه الا یا نخلت من ذات ارقی، ذات ارقی یه موضعیه که اهل عراق از اونجا احرام میبندن. ارق، ذات ارق مکانیه که اهل عراق از اونجا احرام میبندن. میگه الا یا نخلت من ذات ارقی علیکه و رحمت الله سلامو، این بدل شده، علیکه سلام و رحمت الله، ای نخله، ای درخت خرمایی که تو سرزمین ذات ارق هستی، بر تو سلام خدا و رحمت خدا باد. مرادش زن ها، میگه نخله، هرچ پیوونی درخت گیاهی و عقده داشتن بزن، که تعبیر اینجوری ازش میبردن. که همینجا من یه شعری بعدم میمد، آیه فتویی تو کلمش آهو بود، آیه فتویی به معنی آهو میگرفت. من رفتم باجا گفتم حاجا این آهو نیست، این زن نیست. میگه آهو حاجا چیز کرد، تصدیق کرد، خوبش خوبه، میخوره، قرارم نمیدونم، درن شعرش میاد میخونم نمیدونم، السلام.